لحن صدایش چنان محکم بود که در جنگ به دردش خورد. بدون اسلحه، بدون اینکه اعتنایی به نگهبانان بکنند، وارد دفتر سرکلانتر شدند. دون آپولینار خون سردی خود را از دست نداد. دوتا از دخترانش را که اتفاقاً آنجا بودند به آنها معرفی کرد. آمپارو 16 ساله و سبز رو مثل مادرش و رمیدیوس که 9 سال بیشتر از سنش نمی گذشت، دختر بچه بی نهایت زیبا، پوست صورتی با چشمانی سبز. هر دو دختر زیبا و مؤدب بودند. به محض اینکه آن دو مرد وارد شدند، حتی قبل از آن که با آنها معرفی شوند، برایشان صندلی آوردند. ولی مردها همانطور سر پا ایستادند. خوز آرکادیا با ایندیا گفت: بسیار خوب رفیق، شما در اینجا خواهید ماند، نه به خاطر اینکه این راهزنان مسلح را همراه آورده اید، بلکه فقط به خاطر احترام همسرتان و دخترهایتان. دون آپولینار مسکوته ناراحت شده بود، ولی خوز آرکادیا با ایندیا به او مهلت نداد و اضافه کرد: فقط به 2 شرط. اول، هر کس خانه خود را هر رنگی بیشتر دوست داشت رنگ می زند. و دوم اینکه سربازان شما باید بلافاصله اینجا را ترک کنند. نگران نظم عمومی نباشید، آن به عهده ما. کلانتر دست راست خود را با 5 انگشت از هم گشود و بالا برد. قول شرف؟ خوز آرکادیا با ایندیا گفت: قول دشمن. و با لحنی تلخ اضافه کرد: باید اضافه کنم که من و شما همانطور مثل سابق دشمن باقی خواهیم ماند. سربازان همان روز بعد از ظهر آنجا را ترک کردند. چند روز بعد خوز آرکادیا با ایندیا برای خانواده کلانتر خانه‌ای پیدا کرد. صلح و آرامش بار دیگر برای همه برگشت، به جز برای آرلیانو. تصویر رمیدیوس، دختر کوچک کلانتر که به خاطر سنش میتوانست دختر خود او باشد، در یک جای بدنش باقی مانده بود و بدن او را به درد می آورد. یک درد جسمانی که موقع راه رفتن ناراحتش می کرد، مثل ریگی به کفش. خانه جدید سفید مثل کبوتر با مجلس رقصی افتتاح شد. ارسلا بعد از ظهر روزی که متوجه شده بود ربکا و آمارنتا تبدیل به 2 دختر جوان شده اند، به فکر ترتیب دادن مجلس رقص افتاده بود. در حقیقت میتوان گفت دلیل اصلی تعمیر ساختمان خانه به خاطر این بود که میل داشت دخترها برای دعوت کردن دوستان خود محل مناسب و آبرومندی داشته باشند. برای اینکه در مجلس رقص چیزی کم و کسر نباشد، مثل یک کنیز جان کند تا تعمیرات به موقع تمام شود. لوازم زینتی و گران قیمت و میز و صندلی سفارش داد، به علاوه یک اختراع شگفت‌انگیز که باعث حیرت اهالی دهکده و شادی جوانان بشود: پیانولا. قسمت‌های آن را جدا جدا در چند صندوق آوردند و همراه مبل‌های ساخت وین، کریستال‌های بوهم، سرویس غذاخوری ساخت شرکت‌های سرخپوستان آمریکای مرکزی، رومیزی‌های هلندی گران قیمت، چراغ، شمعدان، گلدان گل و پرده‌های قیمتی در جلوی خانه خالی کردند. کارخانه صادرکننده پیانولا، یک متخصص ایتالیایی نیز به اسم پیترو کرسپی به خرج خود فرستاده بود که موظف بود پیانولا را روی هم سوار کرده کوک کند و به کسانی که آن را خریدند نواختن آن را یاد دهد و رقصیدن به آهنگ‌های مد روز را که روی 6 استوانه ضبط شده بود با آنها بیاموزد. پیترو کرسپی جوان و موطلایی بود. خوشگلترین و مؤدب‌ترین مردی بود که تا آن موقع در مکدوندو دیده بودند. چنان در لباس پوشیدن مقید و وسواسی بود که با وجود گرمای خفه کننده با جلیقه دست دوزی شده و کت زخیمش کار میکرد. خیس از عرق در حالی که سعی میکرد بین خود و ساکنان خانه فاصله برقرار کند، با اشتیاق فراوانی که همانند شوق آرلیانو در زرگری بود مشغول کار بود و چندین هفته از سالن خارج نشد. یک روز صبح بدون اینکه در را باز کند و بدون اینکه کسی را برای مشاهده آن معجزه خبر کند، اولین استوانه آهنگ را در پیانولا گذاشت. صدای چکشکاری گوشخراش و صدای یک نواخت خراتی چوب در خانه بند آمد و نوای موزون و زیبای آهنگ موسیقی جای آن را گرفت. همه به سالن دویدند. خوز آرکادیا بوئندیا مثل برق زده ها مبهوت مانده بود، نه به خاطر زیبایی آهنگ موسیقی بلکه به خاطر خودکار بودن پیانولا. دوربین عکاسی ملکیادس را آورد تا بلکه بتواند از آن نوازنده نامرئی عکسی بیاندازد. آن روز جوان ایتالیایی نهار را با آنها صرف کرد. ربکا و آمارنتا که غذا را سر میز می آوردند از طرز استفاده کارد و چنگال به وسیله آن جوانک خوش سیما با آن دستان رنگ پریده و بدون انگشتر مات مانده بودند. در اتاق نشیمن مجاور سالن پیترو کرسپی با استفاده از یک مترونوم و تحت مراقبت مؤدبانه اورسلا بدون اینکه دست دخترها را بگیرد با آنها رقص یاد داد. اورسلا در تمام مدتی که دخترانش رقص یاد می‌گرفتند لحظه ای اتاق را ترک نکرد. پیترو کرسپی شلوارهای تنگ و چسبان و کفش‌های رقص می‌پوشید. خوز آرکادیا بوئندیا به همسرش می‌گفت: لازمی ندارد اینقدر نگران بشوی. این پسرک بچه مزلف است. با این حال اورسلا تا وقتی تعلیم رقص پایان نیافت و جوان ایتالیایی آنجا را ترک نکرد از مراقبت خود دست بر نداشت. سپس دست به کار تهیه مقدمات جشن شدند. اورسلا لیست مدعوین را با دقت تهیه کرد. میهمانان عبارت بودند از بنیانگذاران شهر به جز خانواده پیلار ترنرا که تا آن موقع از دو مرد ناشناس صاحب دو فرزند دیگر هم شده بود. میهمانان همگی از رجال شهر بودند، گرچه رفاقت نیز در انتخاب آنها دخیل بود، چون نه تنها دوستان قدیمی خوز آرکادیا بوئندیا که با او به آنجا آمده و شهر را بنا کرده بودند دعوت شدند، بلکه فرزندان و نوادگان آنها نیز که از بچگی دوستان نزدیک آرلیانو آرکادیو بودند نیز دعوت داشتند. دختران آنها تنها کسانی بودند که به خانه آنها آمده و با ربکا و آمارنتا گلدوزی می کردند. دون آپولینار مسکوته که اکنون فقط دو پاسبان مسلح به باتون چوبی در مقابل خانه اش داشت، صرفا نقش زینت المجالس داشت. دخترانش برای کمک به مخارج خانه یک خیاطخانه باز کرده بودند و در آنجا علاوه بر ساختن گل مصنوعی و شیرنی پزی، بنابر سفارش نامه های عاشقانه هم می نوشتند. با این حال گرچه دخترانی فروتن و کاری بودند و از جمله زیباترین دختران شهر به شمار می رفتند و در رقصیدن رقصهای جدید نیز مهارت داشتند، ولی هیچ کدام از آنها را به مجلس رقص دعوت نکردند. در همان حال که اورسلا و دخترها اساسیه را از صندوقها در می آوردند و نقره ها را تمیز می کردند و تابلوهایی از دختران جوان در قایق‌های پر از گل سرخ به دیوار می زدند که روح تازه‌ای به قسمت‌های برهنه تازه ساز می بخشید، خوز آرکادیا بوئندیا از جستجوی خود به دنبال خداوند و عکس انداختن از او دست برداشت. دیگر قانع شده بود که خدا وجود ندارد. آن وقت به سراغ پیانولا رفت تا راز آن را کشف کند. دو روز قبل از جشن در بین چکش زدن‌ها کلیدهای پیانو بیرون ریخت و بین سیم‌هایی که تا از یک طرف می‌بست از طرف دیگر باز می‌شدند گیر کرد. ولی عاقبت به هر نحوی بود آن آلت موسیقی را بار دیگر روی هم سوار کرد. خانه هرگز آنچنان شلوغ و به هم ریخته نبود. با این حال چراغ‌های نفتی در تاریخ و ساعت معین روشن شدند و در خانه به روی میهمانان گشوده شد. خانه هنوز بوی سمق کاج و آهک می‌داد. فرزندان و نوادگان بنیانگذاران شهر پس از دیدن کردن از ایوان پر از گل‌های شمعدانی و بگونیا، اتاق‌های ساکت و آرام و باغی که پر از بوته‌های گل سرخ بود، در اتاق پذیرایی دوران اختراع ناشناس که رویش ملافه سفیدی انداخته بودند گرد آمدند. کسانی که با پیانو در سایر دهات منطقه باتلاق آشنایی داشتند کمی از مشاهده پیانولا تعجب کردند، ولی حالت اورسلا از همه بدتر بود، چون هنگامی که استوانه موسیقی را داخل دستگاه گذاشت تا ربکا و آمارنتا رقص را افتتاح کنند دستگاه کار نکرد. ملکیادس که در آن زمان به کلی پیر و تقریبا کور شده بود، تمام دانش خود را که زمان نمی شناخت به کار برد تا بلکه بتواند آن را درست کند. عاقبت خوز آرکادیا با اندیا اشتباهاً چیزی را از جای خود تکان داد و صدای موسیقی از دستگاه بلند شد. ابتدا مانند یک انفجار و سپس با نوت‌های مخلوط در هم چکش‌ها به سیم‌هایی که بدون ترتیب در داخل دستگاه پیچیده شده بود بدون کوک نواختن گرفت. ولی فرزندان لجوج 21 خانواده که در جستجوی دریا از آن سوی کوه به سوی مغرب گذشته بودند بی اعتنا به آن آهنگ بدون کوک و خارج از نوت تا سحر رقصیدند. پیترو کرسپی برای تعمیر پیانولا مراجعت کرد. ربکا و آمارنتا در تنظیم سیم‌ها به او کمک کردند. هر سه با شنیدن والس‌هایی که نوت‌های آن قاطی شده بودند قهقهه خنده را سر دادند. جوانک چنان مهربان بود و چنان رفتار مؤدبانه‌ای داشت که اورسولا از مراقبت خود دست کشید. شب قبل از حرکت برای خداحافظی از او میهمانی کوچکی ترتیب دادند. جوان ایتالیایی با آهنگ‌های پیانولای تعمیر شده با ربکا رقص‌های جدید را بسیار زیبا رقصید. آمارنتا و آرکادیو نیز با آنها برابری می‌کردند. ولی مجلس رقص به هم خورد. چون پیلار ترنرا که با عده دیگری دم در خانه جمع شده بودند، با زنی دعوایش شد و کار به گاز گرفتن و گیس کشیدن رسید. چون زن جرأت کرده بود بگوید که کفل آرکادیو شبیه کفل زن هاست. طرفهای نیمه شب پیترو کرسپی پس از نطقی کوتاه و شاعرانه آنجا را ترک کرد و قول داد به زودی مراجعت کند. ربکا تا دم در او را همراهی کرد و پس از آنکه در را بست و چراغ‌ها را خاموش کرد به اتاق خود رفت و گریست. گریه و زاری او لاینقدر چندین روز ادامه یافت. دلیل گریستن او را حتی آمارنتا هم درک نکرد. گوشه‌گیری او نیز تازگی نداشت. گرچه ظاهراً مهربان و خوشحال بود، ولی باطناً اخلاقی گوشه‌گیر و قلبی نفوذناپذیر داشت. دختر جوان فوق‌العاده زیبایی شده بود. استخوان‌بندی درشت و محکمی داشت. با این حال هنوز روی صندلی راحتی که با آن با آنجا وارد شده بود می‌نشست. چند بار صندلی را تعمیر کرده بودند، ولی جادستی‌هایش به کلی از بین رفته بود. هیچ کس متوجه نشده بود که ربکا با وجود سن و سال خود عادت مکیدن انگشت خود را از دست نداده است. تا فرصتی به دست می‌آورد، به مستراح می‌رفت و در را به روی خود می‌بست و شب‌ها وقتی به رخت خواب می‌رفت، عادت کرده بود چهره‌اش را رو به دیوار بچرخاند. در بعد از ظهرهای بارانی که با دوستانش در ایوان گلهای بگونیا می نشست و گلدوزی می کرد، یک مرتبه حرفش را فراموش کرد و از دیدن خاک مرطوب و توده گل که کرمهای خاکی در باغچه روی هم انباشته بودن، قطره اشکی از دلتنگی دهانش را شورمزه می ساخت. آن مزه پنهانی که در گذشته آب پرتقال و ریواس تلخ بران پیروز شده بود، وقتی گریه می کرد شدیدتر به او حمله ور می شد. خاک خوردن را بار دیگر شروع کرد. اولین باری که از روی کنجکاوی خاک خورد، مطمئن بود مزه بد آن بهترین علاج آن وسوسه خواهد بود. در حقیقت هم نتوانست مزه خاک را در دهان تحمل کند. ولی اضطراب روزافزون بر او غلبه کرد و رفته رفته اشتهای قدیمی به مواد معدنی و رضایت خاطر از غذای اصلی و اولیه بشر را به دست آورد. جیب‌های خود را پر از خاک می‌کرد و دور از چشم همه ریز ریز از آن می‌خورد. همانطور که به دوستان خود گلدوزی‌های بسیار سختی را یاد می‌داد، با حسی آکنده از لذت و حرص درباره مردان دیگری محبت می‌کرد که لیاقت نداشتند کسی به خاطرشان گچ دیوار بخورد. تنها مردی که ارزش مشت‌های خاک او را داشت، به او نزدیک‌تر و حقیقی‌تر می‌نمود. گویی زمینی که او با چکمه‌های چرمی براقش در نقطه دیگری از جهان رویش راه می‌رفت، سنگینی و حرارت خونش را به مزه معدنی تبدیل می‌کرد که در دهانش طعمی تند و تیز و در قلبش رسوبی از آرامش باقی می‌گذاشت. یک روز بعد از ظهر، آمپارو مسکوته بی مقدمه تقاضا کرد به دیدن آنها بیاید. آمارنتا و ربکا نگران این ملاقات پیش‌بینی نشده، او را خیلی رسمی پذیرفتند. خانه جدید را نشانش دادند. برایش در پیانولا موسیقی گذاشتند و با بیسکویت و مربای پرتقال از او پذیرایی کردند. آمپارو از خود چنان ادبی نشان داد که اورسولا که گاه به گاه در آن ملاقات با آنها سرزده بود تحت تأثیر قرار گرفت. دو ساعت بعد وقتی دیگر حرفی نداشتند به هم بگویند، آمپارو از یک لحظه حواس پرتی آمارنتا استفاده کرده و نامه‌ای به ربکا داد. بالای نامه با همان جوهر سبزی که لغات ظریف دستورالعمل پیانولا را نوشته بود عبارت به حضور محترم دوشیزه ربکا بواندیا برسد به چشم می‌خورد. ربکا با نوک انگشتان نامه را تا کرد و در سینه خود جا داد. نگاهی به آمپارو مسکوته انداخت که از آن حقشناسی بی پایان و پیمان ساکتی از دوستی ابدی می بارید. دوستی ناگهانی بین آمپارو مسکوته و ربکا بواندیا آرلیانا را بار دیگر امیدوار کرد. خاطره رمدیوس کوچولو همچنان او را عذاب داده بود، گرچه دیگر فرصتی پیش نیامده بود تا او را ببیند. وقتی با دوستان خود مگنیفیلو، ویسپال و خرین دو مارکز در شهر به گردش می رفت، با نگاهی نگران در خیاطخانه به دنبال او می گشت، ولی فقط خواهران بزرگتر او را می دید. آمدن آمپارو مسکوته به خانه آنها به منزله اختاری بود. آرلیانو با صدای آهسته به خود می گفت باید او را همراه بیاورد، باید او به اینجا بیاید. آنقدر این جمله را از ته دل تکرار کرد که یک روز بعد از ظهر که داشت در کارگاه زرگری خود یک ماهی کوچک طلایی می ساخت، مطمئن شد دختر بچه جواب او را داده است. در حقیقت چند لحظه بعد صدای کودکانه او به گوشش رسید. همانطور که قلبش از وحشت یخ کرده بود، نگاه خود را بالا آورد و دختر بچه را جلوی در کارگاه دید که پیراهنی از ارگاندی صورتی رنگ پوشیده و پوتین‌های سفید رنگی به پا داشت. آمپارو مسکوته از جلوی در خانه به او گفت رمدیوس، برو تو، دارن کار می‌کنند. ولی آرلیانو به او مهلت اطاعت کردن نداد. ماهی کوچولوی طلایی را که از دهان به زنجیری آویخته بود بالا برد و به او گفت بیا. رمدیوس نزدیک شد و درباره ماهی کوچولو سوالاتی کرد، اما آرلیانو نتوانست به او جوابی بدهد چون یک مرتبه دچار حمله آسم شده بود. دلش می‌خواست تا ابد در کنار آن پوست صورتی رنگ، آن چشمان زمردی رنگ بماند، در کنار آن صدایی که با هر سؤال با همان احترامی که به پدر خود می‌گذاشت او را آقا صدا می‌کرد. ملکیادس در گوشه‌ای پشت میز تحریر نشسته بود و با علاماتی که کسی از آنها سر در نمی‌آورد چیزهایی می‌نوشت. آرلیانو حس کرد از او متنفر است. فقط توانست به رمدیوس بگوید که آن ماهی کوچولو را به او خواهد داد. بچه از آن وعده چنان وحشت کرد که با عجله از کارگاه بیرون رفت. آن روز بعد از ظهر آرلیانو صبری را که در انتظار دیدن او تحمل کرده بود از دست داد. از کار دست کشید. چندین بار بی اختیار او را دیوانه وار به خود خواند، ولی رمدیوس جوابی نداد. به دنبال او به خیاط خانه خواهرانش رفت. پشت پرده های خانهش در دفتر پدرش او را جستجو کرد، ولی فقط تصویر او را در تنهایی وحشتناک خود یافت. ساعتی طولانی با ربکا در اتاق پذیرایی می نشست و به والس های پیانولا گوش می داد. دختر به خاطر اینکه پیترو کرسپی با آن آهنگ ها به او رقص یاد داده بود و آرلیانو به خاطر اینکه هر چیز حتی موسیقی رمدیوس را به خاطرش می آورد. خانه پر از عشق بود. آرلیانو عشق خود را در اشعاری که نه آغاز داشت و نه پایان بازگو می کرد. روی ورقه های پوست که ملکیادس به او هدیه کرده بود، روی دیوار مسترا، روی پوست دست خود شعر می نوشت. رمدیوس در آن اشعار تغییر شکل می یافت. رمدیوس در رخوت بعد از ظهر، رمدیوس در نفس آرام گلهای سرخ، رمدیوس در جویدن پنهانی بید، رمدیوس در عطر نانهای صبحگاهی، رمدیوس در همه جا، رمدیوس تا ابد. ربکا ساعت 4 بعد از ظهر پشت پنجره گلدوزی کنان به انتظار عشق می نشست. قاطر پست هر 15 روز یک بار از آنجا عبور می کرد، ولی او با امید این که شاید یک مرتبه اشتباهاً روز دیگری از آنجا بگذرد در انتظار می ماند. درست برخلاف انتظارش اتفاق افتاد. قاطر پست در روز معین وارد نشد. ربکا دیوانه و نومید نیمه شب از جای برخاست و با ولعی کشنده مشت مشت خاکهای باغچه را به دهان ریخت و خورد. از شدت درد و رنج اشک می ریخت. کرمهای خاکی را می جوید و با دندانهایش صدف حلزونها را می شکست. تا سحر استفراغ کرد. تب زده و بی حال شد. از هوش رفت و قلبش در هذیانی بدون شرم گشوده شد. اصطلاع که از آن هذیان سخت احساس بی آبرویی می کرد، قفل صندوق او را شکست و در ته صندوق 16 نامه معطر یافت که با روبانی صورتی رنگ بسته شده بودند، با چند برگ و گلبرگ خشک میان صفحات کتاب‌های کهنه و مشتی پروانه خشک شده که با تماس دست او خشک شدند و از بین رفتند. آرلیانو تنها کسی بود که حالت ربکا را درک می کرد. آن روز بعد از ظهر وقتی که اورسولا سعی داشت ربکا را از آن هذیان گویی نجات بخشد، او به همراه ماگنیفیکو ویسپال و خریندو مارکز به میکده کاتارینو رفت. میکده با بالایی مرکب از اتاقهای چوبی وسعت داده شده بود. زنهایی تنها در آنجا زندگی می‌کردند که بوی گل‌های مرده را می‌دادند. ارکستری با آکاردئون و طبل آهنگ‌های فرانسیسکوی مرد را می‌زد که سالها بود از مکتوندو رفته بود. سرفیق شراب نیشکر نوشیدند. ماگنیفیکو و خریندو که همسن آرلیانو بودند در آن گونه کارها از او مهارت بیشتری داشتند. زنها را میان پاهای خود نشانده و شراب می‌نوشیدند. یکی از زنها پژمرده و دندان طلایی آرلیانو را نوازش کرد. او سراپا لرزید و زن را از خود کنار زد. متوجه شد که هرچه بیشتر از آن شراب نیشکر می نوشد بیشتر به یاد رمدیوس می افتد. با این حال عذاب خاطره را بهتر می تواند تحمل کند. نفهمید چطور شد، فقط در یک لحظه حس کرد روی آب غوطه بر است. دوستان خود را دید که همراه زنها در نوری زننده روی آب بدون حجم و بدون وزن کلماتی را می گویند که از دهانشان خارج نمی شود و علامات عجیبی می دهند که با حالت چهره آنها مغایرت دارد. کاتارینو دستش را روی شانه او گذاشت و به او گفت: ساعت 11 شده است. آرلیانو سرش را برگرداند و چهره بزرگ و تغییر شکل یافته او را دید که گلی مصنوعی به پشت گوش خود زده بود. آن وقت به فراموشی فرو رفت. درست مثل دوره مرض فراموشی بار دیگر در سحری عجیب در اتاقی ناشناس حافظه خود را به دست آورد. بیلار ترنرا که تونکی بیش به پا نداشت در آنجا ایستاده بود و گیسوان را به دور شانه ریخته بود و چراغی را برای دیدن او بالا گرفته بود. از تعجب خشکش زده بود. آرلیانو پاهای خود را در جا محکم کرد و سرش را بالا برد. نمی دانست چگونه به آنجا رسیده، ولی منظور خود را می دانست. برای اینکه آن میل را از بچگی در گوشه دور افتاده‌ای از قلب خود پنهان کرده بود. گفت: آمدم بغل شما بخوابم. لباسش آغشته به گل و استفراغ بود. پیلاتنرا که در آن زمان با 2 فرزند کوچک خود تنها زندگی می کرد هیچ گونه سوالی از او نکرد. او را به طرف رخت خواب برد. صورتش را با پارچه نمناک پاک کرد. لباسهایش را درآورد. سپس خودش هم لخت شد و پشه بند را پایین کشید تا اگر فرزندانش بیدار شوند او را نبینند. در انتظار مردی که پیش او بماند، از مردهایی که او را ترک کرده بودند، مردان بیشماری که در فالهای برق راه خانه او را گم کرده بودند، خسته شده بود. در انتظار پوست بدنش چروک خورده، پستانهایش آویخته شده و شراری قلبش خاموش شده بود. در تاریکی به دنبال آرلیانو گشت. دست خود را روی شکم او گذاشت و گردن او را با لطفی مادرانه بوسید. زمزمه کنان گفت: بچه بیچاره من. آرلیانو بر خود لرزید. با مهارت، آرام و بدون خطا انبوه غم خود را پشت سر نهاد و رمدیوس را دید که به باطلاقی بی انتها تغییر شکل یافته است و بوی حیوان خام و پارچه اتو کشیده می دهد. وقتی به خود آمد داشت گریه می کرد. ابتدا گریه این متقاطع و بی اراده بود و بعد بغضش ترکید، دلش را خالی کرد. حس می کرد چیزی دردناک و متورم در داخل وجودش ترکیده است. زن در انتظار سر او را با نوک انگشتان می خاراند تا آن که بدن آرلیانو از شر مایه پررنگی که نمی گذاشت زندگی کند خلاص شد. پیلار ترنرا از او پرسید: کیست؟ آرلیانو ماجرا را گفت. زن قهقهه‌ای سر داد که زمانی کبوترها را می ترساند و حالا حتی بچه هایش را هم از خواب بیدار نکرد. شوخی کنان گفت: اول باید او را بزرگ کنی. ولی آرلیانو در پس آن شوخی متوجه شد که او فهمیده است. وقتی از اتاق خارج شد، تردید مرد بودن یا نبودن خود و سنگینی تلخی را که ماها بود در قلب تحمل کرده بود در آنجا پشت سر گذاشت. پیلار تنرا با صداقت به او قول داده بود. گفت: با بچه صحبت خواهم کرد. خواهی دید که او را دو دستی روی سینی تحویل تو خواهم داد. در موقع مناسب به قول خود وفا کرد. خانه آرامش گذشته را از دست داده بود. آمارنتا با آگاهی از عشق ربکا که پنهان کردنش با فریادهایی که او می زد امکان نداشت، تب شدیدی کرد. او نیز در تنهایی خود عاشق شده بود. در مستراح را به روی خود می بست و عذاب عشق ناامیدانه خود را با نوشتن نامه‌های پرسوز و گداز که در ته صندوق پنهان می‌کرد از دل بیرون می‌ریخت. اورسولا نمی‌دانست چگونه باید از آن دو دختر مریض پرستاری کند. با سوالات پی در پی خود موفق نشد دلیل بیماری آمارنتا را کشف کند. عاقبت در یک لحظه الهام بخش قفل صندوق او را شکست و نامه ها را یافت که با روبان صورتی رنگ بسته شده بودند. نامه های متورم از گل برگ های گل یاس و مرطوب از اشک که برای پیترو کرسپی نوشته و هرگز نفرستاده بود. اورسولا که از شدت خشم اشک می ریخت با آن روزی لعنت فرستاد که به فکر خریدن پیانو لا افتاده بود. دروس گل دوزی را قدغن کرد و یک نوع سوگواری بدون مرده برقرار ساخت که تا وقتی دخترانش دست از آن امید بیهوده بر نمی داشتند ادامه می یافت. میانجیگری خود آرکادیا بوئندیا هم که عقیده اولیه خود را نسبت به پیتر کرسپی تغییر داده و مهارت او را در مکانیک موسیقی تمجید می کرد بیفایده بود. از این رو هنگامی که پیلار ترنرا به آرلیانو اطلاع داد که رمدیوس حاضر به ازدواج است، او متوجه شد که این خبر در آن وضعیت عذاب پدر و مادرش را دوچندان خواهد کرد. با این حال قدم پیش نهاد. در مجمعی رسمی در اتاق پذیرایی خوزه آرکادیا بوئندیا و اورسولا بدون آن که مژه بزنند به گفته های پسرشان گوش کردند. خوزه آرکادیا بوئندیا با شنیدن اسم محبوبه ی پسرش از خجالت سرخ شد. با عصبانیت فریاد زد: عشق مثل طاعون است. با این همه دختران زیبا و اسم و رسم دار که دور تو ریخته، تنها چیزی که به مقصد خطور می کند ازدواج با دختر دشمن ماست. اورسولا با انتخاب او موافق بود. علاقه خود را نسبت به هفت خواهران خانواده مسکوته به خاطر زیبایی، مهارت در کار، تواضع و ادب آنها اعتراف کرد و به انتخاب پسرش آفرین گفت. خوزارکادیا بوئندیا تحت تأثیر شادی همسرش قرار گرفت ولی یک شرط گذاشت. ربکا با پیترو کرسپی ازدواج می‌کرد. با این ازدواج موافق بود.